الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم از اینکه به این برنامه تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم از خداوند متعال برای همه رضوی سربلندی و توفیق و سلامتی. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی باشه و انشاءالله با انگیزه و نیتی که خداوند بپسندد.
جناب استاد محمدی، مقارنه با ایام 16 رجب، در واقع ایام خروج جناب فاطمه بنت اسد مادر بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از خانه کعبه هستیم. سوالات متعددی در این زمینه مطرح شده که مهمترین اونها و در واقع اولین سوال صحت و سقم تاریخی این قضیه هست. میخوایم ببینیم که آیا اصلا چنین اتفاقی در تاریخ افتاده و این واقعه صحیح هست یا خیر. تقاضا میکنم.
بله، قبل از اینکه من وارد این بحث بشم که دو تا مقدمه رو باید خدمت دوستان عرض بکنم. مقدمه اول این که در مقابل این همه فضائلی که از مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام جهان رو پر کرده،
بله،
با اینکه دشمنان تا تونستن تلاش کردن که مناقب و فضائل حضرت رو بپوشونن و به حساب دیگران بنویسن و دوستان هم از ترس نتونستن دم بالا بیارن و نتونستن دفاع بکنن
و اونها رو کتمان کردن
حقایق. بله. در این حال هر منصفی که الان عالم رو بررسی بکنه میبینه که عالم پر است از فضایل علی بن ابی طالب سلام الله علیه، که دیگه اینها نمیتونه چیزی بر فضایل حضرت بیفزاید در مقابل فضایلی که حضرت داره، در مقابل علمش، عبادتش، شجاعتش، خدمتش به خدا و پیامبر و اسلام و نقشش در پیشبرد دین و فضایل مناقبی که دوست و دشمن نوشتن. دیگه حالا دوستان اگه میخوان بخشایی از این فضایل حضرت رو که دیگران نوشتن بخونن، شرح ابن عبدالحدید جلد اولش رو بخونن، اونجا ببینن که این دانشمند سنی چه کار کرده و چه فضایلی در شاخهای مختلف از حضرت نقل کرده، یا کتابهایی که دیگران نوشتن، حتی غیر مسلمان ها نوشتن، مسیحی ها نوشتن، علی علیه السلام صوت عدالت الانسانیه که جرداق نوشته. خلاصه اینجوری نیست که حالا اگه مثلا کسی بخواد انکار این فضیلت رو بکنه بتونه انکار فضایل علی بن ابی طالب رو بکنه، یا اینکه میخوام بگیم مثلا علت عظمت امیرالمومنین اینی که در خانه کعبه متولد شده، بلکه تولدش در خانه کعبه به کعبه شرافت داد.
بله،
اگر ثابت شد که علی بن ابی طالب علیه السلام در کعبه متولد شده، این میشه در لیست شرافت‌های کعبه ثبت میشه. نه اینکه بگیم که با تولد در کعبه بر شرافت علی افزوده شد مثلا، در برعکس. نکته دوم این که اشاره کردم در طول تاریخ، در طول تاریخ سیاه اموی که بر جامعه اسلامی حاکم بوده، همه خبر دارن، سو دشمن خبر دارن که نسبت به اهل بیت مخصوصا امیرالمومنین چه جنایت ها و چه خیانت هایی که نشده.
بله.
چه احادیثی که با صدها هزار درهم بر علیه علی بن ابی طالب خرید و فروش نشده. 400 هزار درهم سمرت بن جندب گرفت که یکی از فضایل علی بن ابی طالب انکار بکنه و به حساب دیگران بذاره. 400 هزار درهم یعنی 40 تا 50 میلیون.
بله، مبلغ خیلی چشمگیری هست.
40 تا 50 میلیون تومان یا 60 میلیون تومان گرفت، یعنی قریب 20 میلیارد میشه.
بله.
برای یک حدیث، یک حدیث بر علیه علی بن ابی طالب بشه.
تحریف فقط یک حدیث.
بعد یکی از فضایل حضرت رو همون آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله که در شأن علی بن ابی طالب نازل شده بود، چون 400,000 درهم گرفت که به روی منبر بگه این حدیث درباره ابن ملجم نازل شده نه علی بن ابی طالب.
ظاهرا اهمیت فوق العاده ای برای بنی امیه داشته این قضیه.
ولی خب برای اینکه اونا دشمن امیرالمومنین بودن. این دوران سیاه فضایل حضرت علی علیه السلام رو عمدن گرفتن به حساب دیگران نوشتن بر علی حضرت تا تونستن از هر راه که تونستن. این از معجزات بزرگ الهی است که نام امیرالمومنین، یاد امیرالمومنین انقدر زنده و روز به روز درخشانتر و همچون خورشیدی که روز به روز بیشتر از پشت پرده ابر بیرون میاد و همه عالم رو روشن میکنه، این از معجزاته که این اتفاق افتاده. بنابراین این دوران تاریخی که گذشته خیلی از حقایق وارونه شده. حالا ما بیایم بررسی بکنیم بر اساس تاریخی که حکام دستور دادن نوشتن.
بله.
تاریخی که توسط بنی امیه تدوین شده. توسط بنی عباس که از بنی امیه بدترن تدوین شده. تاریخ نگارانی که اینها مزبگیر بنی امیه و بنی عباس بودن تدوین کردن. طبیعیه که بررسی این تاریخ نمیتونه ما رو به حق برسونه.
بله.
اگر اینکه شواهد و قرائن همه ملاحظه بشه. این نکته هم نکته مهمی است که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. با این که دو تا مقدمه و مقدمات دیگه که هست بنده وارد این بحث میشم و اول از نقل های اهل سنت که فراوان نقل کردن، یه جا و دو جا و ده جا نیست، بزرگانشون هم نقل کردن. از نقل های اهل سنت شروع میکنم. همه اهل سنت با حاکم نیشابوری، اون محدث بزرگ که بهش امام میگن، که تعریف های عجیب و غریبی از حاکم کردن. حاکم شاگرد مسلمه، مسلم مسلم که یکی از صاحبان صحاح سته هست.
بله.
مسند مسلم و بسیار مورد احترامه حاکم نیشابوری. ایشون گفته اخبار متواتری وارد شده. اخبار متواتر، خبر متواتر از منظر اهل سنت مثل آیه قرآن سندیت داره.
بله.
این امام اهل سنت و این محدث بزرگ اهل سنت که نظیرش خیلی در بین علمای اهل سنت کمه، چون گفته که اخبار متواتری وارد شده که فاطمه بنت اسد امیر مؤمنان علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رو در داخل خانه کعبه به دنیا آورد.
بله.
این یک نقل. حالا خود دوستان برام ببینن حاکم کی بوده و اخبارش چقدر مستند، چقدر دقیقه. دیدم یکی از وهابی‌هاش ما اینو رد کنه، به دست پا افتاده بود که ما چطور میتونیم این شخصیت بزرگوار رو تنها دلیلی که آورده بود این بود که ایشون چرا حدیث نقل نکرده.
بله.
چرا حدیث خوش ما که قبولش دارید ولی اینجا خودش متن حدیث نقل نکرده؟ وقتی ادعا میکنه که اخبار متواتر وجود داره شما میگید دروغ گفته. و اگر اینو دروغ گفته باشه پس ما باید تمام اون مستدرک و همه رو باید کنار بذاریم دیگه، چون فرض دروغو هرچی نقل کرده دروغه دیگه. اگر هم راست میگه که ایشون ادعای تواتر میکنه و شما هم تواتر رو مسلم میدونید مثل آیه قرآن، افراد در این زمینه خیلی، حتی کسانی که دشمنی سرسختی هم باشی داشتن، مثلا شخصی به نام محدث دهلوی که پدر همون عبدالعزیز دهلوی معروف هست که اون کتاب التحفه الاثناعشریه فی رد علی الشیعه رو نوشته، این همین مطلب حاکم نیشابوری رو نوشته.
بله.
که اخبار متواتری وجود دارد که فاطمه بنت اسد امیرالمومنین رو در داخل خانه کعبه متولد کرد.
ایشون ادعای تواتر کرد.
بله بله، این همون جمله ایشون.
بله.
علامه ابن سباق مالکی میگه علی علیه السلام در مکه مشرفه و در داخل بیت الله الحرام کعبه در روز جمعه 13 ماه خدا یعنی ماه رجب سال 30 آب الفیل و 23 سال پیش از هجرت به دنیا آمد.
بله.
بعد گفته که اقوال دیگه هم در تاریخش هست که ایشون این تاریخ رو انتخاب کرده. بعد ایشون گفته که پیش از او هیچ کس در کعبه متولد نشد و این فضیلتی است که خداوند به جهت بزرگداشت و بالا بردن مقام و اظهار کرامت او مخصوص حضرتش گردانیده است.
بله.
حالا اگر دوستان یه جا دیدن که مثلا تو منابع برادر اهل سنت اومده که حکیم ابن حزام در خانه کعبه متولد شده، تو منابع معتبرشون فرض کنید هست، اولا بر فرض که حالا ایشون هم متولد شده باشه اثبات شرک نفی معدا نمی‌کنه.
بله.
و ثانیا پس میشه که افرادی، یعنی اصل قضیه پذیرفته شده هست، منظور رو فردش حرف داریم،
یه مؤیدی میشه برای اینکه از امیر علیه
این اتفاق افتاده. و ثانیا اون نقلی که اینو گفته شما به چه حساب باور کردید؟
بله.
چی میخواست اتفاق؟ اگه بگیم علی بن ابی طالب این اتفاق براش افتاد، این میشه از نشانه های از کنم رسالت پیامبر، در واقع میشه که از اون زمین سازهای بعثت پیامبر.
بله.
اما حکیم ابن حزام چی؟ برای چی میخواست این اتفاق براش بیفته؟ و نکته آخر این که همون نکته که عرض کردم تو مقدمه.
بله.
که به هر حال باید فضیلت از علی بن ابی طالب گرفته بشه، به دیگران داده بشه. حالا این دیگر هر کس میخواد باشه، میخواد شخصیت باشه، میخواد نباشه، میخواد عنوانی داشته باشه، میخواد نداشته باشه. به هر حال ما باید این فضیلت رو باید به هر شکلی که شده ازش بگیریم. این امر الان هم هست. الان هم شما میبینید که وهابی‌ها همین کارو الان دارن انجام میدن. با استناد به اون عرض کردم اخباری که این سر رو تهی کردن. باز مطلب دیگه، افر دیگه که همین حدیث رو نقل کرده، علامه گنجی شافعی که نظیر همین حدیث رو نقل کرده که اشاره کردیم، شیخ مومن ابن حسن شبلنجی میگه که علی بن ابی طالب پسر عموی رسول خدا، اون شمشیر کشیده شده خدا، در مکه و بنابر قولی در داخل کعبه به دنیا آمد در روز جمعه 13 رجب الحرام سال 30 آمولفیل و 23 سال پیش از هجرت، و باز اقوال دیگه هم ذکر کرده. عقاد که از علمای جدید هست و کتابی نوشته راجع به حضرت علی علیه السلام، میگه که علی در کعبه متولد شد و خداوند روی او رو گرامی داشته بود از اینکه بخواد به بت‌ها سجده بکنه، یعنی هرگز به بت‌ها سجده نکرد. گویی میلادش در اونجا اعلام عهد جدیدی برای کعبه و عبادت در کعبه بود.
بله.
که این کعبه چون میخواد عبادتگاه، میخواد قبله مسلمان ها بشه، باید پاک باشه، و تولد علی علیه السلام این نقش رو ایفا کرد. و بعدشون راجع به حضرت علی علیه السلام مطالب دیگه گفته، گفته که علی نزدیک بود که مسلمان به دنیا آید، بلکه تحقیقا مسلمان دیده به دنیا گشود، مسلمان متولد شد، هرگز با پرستش بت‌ها آشنایی نداشت، و او در خانه ای متولد شد و رشد کرد که دعوت اسلامی از همون خانه آغاز شد که خانه پیامبر باشه. علامه صفوری میگه علی را مادرش در درون کعبه که خدای شرافت دهد به دنیا آورد، و این فضیلتی است که خداوند او را بدان مخصوص گردانیده است.
بله.
خب اینها رو که شما میگید که مخصوص علی بن ابی طالب هست، پس دیگه حکیم ابن حزام چه کاره؟ اینا تناقض بین این نقل‌هایی که نقل شده. زمینی که ما پذیرفتیم گفتن حال باشه، چه اشکال داره اونم متولد شده، گرچه این قابل قبول نیست.
بله.
مشخصه که به حساب دیگران گذاشتن بوده.
تو خود اقوال علما اهل سنت هم همینطور که فرمودید گفتن که مخصوص حضرت امیرالمومنین
علیه السلام. بله بله. اقوال فراوان است که مخصوصیشون است. باز علامه برهان الدین حلبی شافعی در ضمن کلام طولانی گفته که چون اون حضرت در کعبه متولد شد، در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم 30 سال داشت متولد شد.
بله.
اشعار فراوانی هم گفته شده که حالا ما بعضی از اشعار شیعه رو در این رابطه خواهیم خوند که این مطلب رو بیان کردن که علی علیه السلام در درون کعبه متولد شد، همون سالهای اول، سالهای اول دوم هجری این اشعار سروده شده ها.
بله.
خب مسعودی در مروج الذهب و اثبات الوصیه صفحه 129 مطلب رو نقل کرده. عبدالحمید خان دهلوی در سیرت الخلفا نقل کرده. عبدالباقی عمری و عبدالمسیح انطاکی همطور نقل کردن، و این رو از مختصات حضرت علی علیه السلام دونستن، گفتن این ویژه امیرالمومنین هست، برای هیچ کس اتفاق نیفتاده. محمود آلوسی که صاحب همون تفسیر آلوسی معروف و که دوستان میشناسن،
بله تفسیر معروف،
که ایشون گرایش به وهابیت هم داره.
بله.
این آلوسی در شرح قصیده عبدالباقی عمری که اشاره کردیم بهش گفته این که امیر کرم الله وجهه در داخل خانه کعبه متولد شده در دنیا مشهور است.
بله.
و جریانش در کتب هر دو فرقه شیعه و سنی نقل شده.
بله.
محمد بن یوسف گنجی شافعی اشعار معروفی داره که نامگذاری حضرت نقل میکنه، همچنین گفته که ولد امیر المومنین علی بن ابی طالب به مکه فی بیت الله الحرام لیلت جمعه لسلاس اشرخ لیلتم خلد من رجب سنت سلاسی من آمل فیل. این رو هم شون گفته.
بله.
ولم یولد قبله ولا بعده، نه قبل از امیرالمومنین نه بعد از امیرالمومنین، هیچ کس در خانه کعبه متولد نشده تا آخر اون چه که شبیه این رو مرحوم شیخ مفید هم نقل کرده، شیخ مفید هم که از علمای بزرگ شیعه هست.
بله.
یعنی در واقع اون چه که این گنجی شافعی گفته دقیقاً مطلبی است که شیخ مفید ما هم گفته، معلوم شیخ مفید هم در ارشاد در همون اول کتاب ارشادشون بسیار کتاب مفیدی است، معلوم شیخ مفید فرموده که ولد به مکه فی البیت الحرام یوم الجمعه از ثالث عشر من شهر رجب سنت ثلاثین من عام الفیل ولم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله تعالی سوا اکراما من الله تعالی جل اسمه له بذلک و اجلالا لمحله فی التعظیم.
بله،
این همین جمله رو گنجی شافعی هم در کتاب کفایت طالب خودش صفحه 37 نقل کرده. اگر بنده بخوام همه آنچه که اهل سنت گفتن رو اینجا ذکر بکنم، حقیقت اینه که خودش یک معنا بیشتر میخواد.
بله،
هست تو کتاباشون هست، تو دوستان القدی رو مراجعه بفرمایید، تو این بخش که اشاره کردیم مرحوم علامه امینی اونجا آورده اقوال اهل سنت و کتابای دیگه در سایت ها هم این مطلب وجود داره که ما گوشه هایش رو خوندیم و گوشه هایش رو هم نخوندیم.
استاد همینطوری که فرمودید هم ادعای تواتر کردن علامه علما اهل سنت و هم ادعای شهرت، یعنی همونطور که فرمودید تقریبا قطعی میدونن این قضیه رو.
اونایی که نقل کردن قطعی میدونن. اون تا قبول داریم که در مقابلش کسانی مثلا همین مسلم چه عرض کردیم با اینکه شاگردش حاکم که خیلی هم بهش علاقه داشته ادعای تواتر کرده، ولی ایشون تو صحیح خودشون همون حکیم بن حزام رو نقل کرده.
بله،
ما میدونیم که این روایت از کجا اومد اینجا.
بله،
اون مقدمه که من درس کردم برای همین بود. ما میدونیم که چه بلایی سر احادیث در اون دوره 100 ساله ممنوعیت نگارش حدیث اومده.
بله،
ما میدونیم که آنچه که مسلم رو وادار کرده که این حدیث رو نقل بکنه از چه کانال‌های عبور کرده تا به اینجا رسیده.
بله،
بنابراین خیلی استبعاد نمی‌کنیم که مسلم بحث تولد حکیم ابن حزام رو نقل کرده باشه، در حالی که شاگردش که شاگرد برجستش که همه اهل سنت قبولش دارن، از کردن به عنوان امام ایشون رو بشناسن و محدث بسیار با عظمت و بزرگوار ازش یاد میکنن، ایشون ادعای تواتر میکنه.
بله،
نه تواتر فقط نسبت به این که امیرالمومنین هم در کعبه متولد شده، بلکه برعکس فقط امیرالمومنین در کعبه متولد،
فقط اختصاص به ایشون داشته.
فقط اختصاص به ایشون داشت. خب این یه بخش از بحث بود که ما گوشه هایی از نقل اهل سنت، من نمیدونم دیگه اگه ما بخوایم با متد تاریخ بررسی بکنیم، با متد علم درایه و با متد علم رجال بخوایم بررسی بکنیم، دیگه روشن‌تر از این هیچ عالمی پیدا میشه؟ دیگه سندی معتبرتر قوی‌تر از این پیدا میشه؟ اگر ما بخوایم این حقایق رو انکار بکنیم دیگه حقیقتی باقی میمونه؟
بله،
این همه نقل اهل سنت رو، حالا تازه ما هنوز شیعه رو نگفتیم.
بله،
این گونه موارد حجت و سند کتاب شیعه هست، نه کتاب اهل سنت.
بله،
با اون تاریخ شیعه که بنده عرض کردم، با اون وضعی که ما خبر داریم و این هم مثلا به ما مربوطه.
بله،
آنچه به ما مربوط هست سندش باید از طرف ما باشه. اگر تو متون ما، تو منابع ما سندی پیدا شد با همون متد خودمون که این مطلب رو بیان میکنه، خودش کافی است.
بله، و حال اینکه در منابع اهل سنت،
در حالی که ما تازه منابع اهل سنت رو بررسی، با این همه حرفایی بخواد کسی انکار بکنه،
بله،
چه حقیقتی باقی میمونه؟ میشه روز رو هم انکار کرد.
بله،
میشه اصل قرآن هم انکار کرد. یعنی دیگه صوفیست غیر از همین نخواهد شد. این مطلب اول که خلاصش این شد که حقیقت اینه که در یک بررسی منصفانه و بی‌نظر در منابع و متون اهل سنت تردیدی برای انسان باقی نمیموند که یک این اتفاق افتاده.
بله،
و دو منحصر به فرد هم هست. اگر موارد دیگه نقل شده برای پوشش دادن و برای از بین بردن این فضیلت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بوده.
بله، جناب استاد محمدی خیلی ممنون و متشکر از اینکه یک بررسی تاریخی در منابع اهل تسنن داشتید در مورد واقعه 16 رجب. اگر اجازه بفرمایید فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم تا بعد نگاهی داشته باشیم به منابع اهل شیعه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خب جناب استاد، ما یک بررسی تاریخی داشتیم در منابع برادران اهل تسنن در خصوص واقعه 16 رجب، خروج فاطمه بنت اسد مادر گرامی حضرت امیرالمومنین علیه السلام از خانه کعبه، و در این فرصت می‌خوام نگاهی داشته باشیم به منابع اهل تشیع و شیعه. شیعه در این خصوص چی میگه و تو منابع ما چه مطالبی در این خصوص آمده؟ استدعا می‌کنم.
بله، این در منابع ما که دیگه از مسلماتی است که همه بزرگان ما بدون تردید همه بزرگان ما مطلب رو نقل کردن. من نقل مرحوم شیخ مفید رو قبلا اشاره کردم.
بله،
که دوستان اگه میخوان همون اول ارشاد مرحوم مفید اونجا مراجعه بکنن که ایشون مسلم مطلب رو نقل کرده بدون تردید. شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل کرده، شیخ الطائفه،
بله،
نسابه علی ابن اول قنائم اون نسابه بزرگوار نقل کرده، مرحوم شهید در مزارش مطلب رو نقل کرده. بله، دوستان خواستم مراجعه بکنن. مرحوم سید ابن طاووس در مصباح المتجدشون این مطلب رو نقل کردن. علامه هلی رحمت الله علیه در کشف الحق و کشف الیقینشون نقل کردن، و شعرهای بزرگوارش مثل شاعر بزرگوار سید همیری که دوستان باش آشنا هستن، از شعرهای بزرگ قرن دوم هجری و در دوران ائمه علیهم السلام بودن، قصیده معروفی که قصیدهش بزرگ و طولانی هست، ولدت و فی حرم الله و امنهی و البیت حیث و فناه و المسجد، و با این مطلع شروع میشه که مادرش امیرونی در حرم خدا و در محل امن خداوند متولد کرد و در جایی که در درگاه خداوند در اون ابتدای در خانه کعبه و مسجد کعبه متولدش کرد. این شعر و این قصیده توی منابع ما هست.
بله،
قصیده مال قرن دوم هجری است، در دوران ائمه علیهم السلام. شاعر معروف محمد بن منصور سرخسی هم که از شعرهای قرن ششم هست، باز در یک قصیده بلندی کل ماجرا رو سروده که ولدت و منجیتون و کان ولادها فی جوف کعبتن افضل الاکنانی.
بله،
مادرش او رو در خانه کعبه متولد کرد، خانه کعبه ای که با فضیلت ترین جاهای دنیا محسوب میشه. خب از این روایات فراوان داریم و باز تأکید میکنم در منابع ما موردی نداریم که عالمی از علمای بزرگ شیعه پیدا شده باشن که مطلب رو انکار کرده باشن یا حتی نقل نکرده باشن. اونایی که در صدد نقل بودن حتما نقل کردن
و به قدری شیوع داشته که حتی شعرهای بزرگ قصیده های طولانی در این خصوص سرودن.
بله، حالا باز اگه دوستان خواستن بقیه منابع شیعه رو هم ببینن، میتونن به همون کتاب القدیر که عرض کردم و کتابای دیگه‌ای که در این زمینه نوشته شده، مثل بهار الانوار که مرحوم محدث مجلسی رحمت الله علیه در بهار جلد 28 بهار صفحه 295 به بعد، اونجا دوستان مطالب رو ملاحظه بفرمایند. راجع به قبلا هم گفتم کشف در کشف الحق و نهج الصدق مطلب اومده، در شرح ابن ابل حدید اومده، در شرح نهج البلاغه ابن ابل حدید که بعد اینو باید برد توی منابع اهل سنت چون ترجمه نداره، ولی آورده. و القدیر جلد ششم صفحه 36 و صفحه 30 و صفحات دیگه القدیر مطلب رو مفصل آورده، اگه دوستان خواستن مطلب رو کلش رو ببینن جلد ششم القدیر رو اونجا ملاحظه بفرمایند. در سفینه البهار مرحوم محدث قمی جلد دوم صفحه 230 و در خیلی دیگه از منابع شیعه و سنی نقل شده که تقریبا در حد متواتر و بلکه فوق تواتر.
بله،
این مطلب نقل شد.
بنابراین جناب استاد، اگه ما نگاهی منصفانه به منابع برادران اهل تسنن داشته باشیم، حتما این تواتر رو استفاده خواهیم کرد و
اونا چه ادعا کردن
خودمون
ادعا کردن
خودشون هم اینطور که فرمودید
حاکم نیشابوری ادعا رو کرده.
بله،
و تو مصدرکش هم هست.
بله،
خود همون وهابی هم شرح کردم متنش رو نقل کرده و گفته که چنین ادعایی رو کرده. از دو حال خارج نیست، یا باید بگه دروغ گفته.
بله،
یا باید بپذیره. اگر بگه دروغ گفته، دیگه هیچ کدام از اون چیزی حاکم نقل کرده که یکی از مهمترین منابع روایت اهل سنت عرض کردم، چون امام حدیث اهل سنت محسوب میشه، همه رو باید کنار بذارید.
بله،
یا باید قبول کنید که خب این بزرگ شما ادعای تواتر کرده، تواتر رو هم که شما مسلم میگید. عرض کردم تواتر از نظر اهل سنت مساوی با قرآن و تردید درش نیست. یه نفر هم نبود که ادعای تواتر کرده بود، دیگران هم ادعای تواتر و شهرت کرده بودن.
بنابراین اگه ما بخوایم به قول معروف متدولوژی تحقیق تاریخی رو هم اینجا اعمال بکنیم، طبیعتاً باید بدون هیچ درنگ و بدون هیچ شک این قضیه رو قطعی بدونیم در تاریخ. جناب استاد، در خصوص این قضیه صحت و سقم خروج مادر گرامی حضرت امیرالمومنین علیه السلام، خب ما نگاهی تاریخی داشتیم به منابع اهل تسنن و اهل تشیع، اما می‌خوایم ببینیم که با توجه به این تواتر و با این قطعیتی که در تاریخ ذکر شده، چه انگیزه ای اصلا از انکار این قضیه ممکنه وجود داشته باشه؟
این چه خود مشخصه در گذشته که بنی امیه و بنی عباسی مشخصه که چرا انکار میکردن.
بله.
در زمان ما هم در واقع دارن تکمیل میکنن وهابی ها اون مخفی کردن فضایل علی بن ابی طالب رو.
پروژه بنی امیه رو در واقع دارن
تکمیلش میکنن. کتاب هایش میمیسن، از خودم تهمت هایی که میزنن نسبت به خود امیرالمومنین خیلی حرفا رو میتونن بزنن، میرن سراغ پدر امیرالمومنین.
بله.
میرن جاهای دیگه. به هر حال داره اون بقیه اون مظالم و اون حق خوشی های بنی امیه و بنی عباس در زمان ما توسط اینها انجام میشه. انگیزه های نفسانی است.
بله.
اغراض نفسانی و اغراض عرض کنم که همین فقط برای اینکه یک لطمه ای به پیروان اهل بیت زده بشه. به نظر ما هیچ انگیزه دیگه، انگیزه عقلانه نمیشه براش ترسیم کرد.
بله. جناب استاد محمدی، بسیار بسیار ممنون، متشکریم از این بررسی تاریخی مبسوط. اما در خصوص جزئیات این قضیه، اینکه جای این شکاف کجاست و آیا اینکه الان هم اون شکاف محل خروج مادر گرامی هست امیرالمومنین علیه السلام هم وجود داره هنوز یا نه، سوالاتی هست. من تقاضا میکنم در خصوص این مسئله هم مطالبی رو بفرمید.
از کنم که جزئیات قضیه به این شکلی که فاطمه بنت اسد در حالی که حامله بود به امیرالمومنین در حال طواف بود که احساس درد مخاض کرد و دست به دعا بلند کرد خدایا کمکم کن، و از کنار اون موقع خانه کعبه دو تا در داشت، یک در جایی که الان هست، یک در درست نقطه مقابلش. از کنار در خانه کعبه، اون جایی که الان بهش میگن مستجار، دوستانی که مشرف شدن میدونن کجا رو عرض میکنم.
بله.
از رکن یمانی 1.5 متر تقریبا به عقب برگردی.
بله.
در همون خلاف جهت طواف کننده ها. به عبارت دیگه 1.5 متر مونده به رکن یمانی، اونجا اسمش مستجاره.
بله.
این محلی که گناهکاران اونجا پناه میبرن به خدا و اونجا از خدا دعا میکنن که اونها رو ببخشه. مستجار یعنی پناهگاه.
بله.
دقیقاً اونجا محل شکافی بودی که اونجا خانه کعبه شکافته شد. در باز نشد، خانه شکافته شد، دیوار شکاف برداشت و فاطمه وارد خانه شد و پاک و طیب و طاهر.
بله.
هیچ آلودگی نبود، چون سراسر معجزه بود. بعضی آخر تفکرشون تفکر ماتریالیستی است. معجزات رو خب ما تو اقلا تو اطراف خانه کعبه معجزه زیاد داریم دیگه.
بله.
حجر الاسود، اون مقام ابراهیم.
بله.
چند هزار سال، بیش از 3000 سال پیش شخصی رو سنگ بیستاده، هنوز جای پاش هست، در قرآن اومده. از این معجزات اونجا فراوان هست. خود شاه زمزم.
بله.
خود زمزم معجزه هست الی آخر. خب معجزه بوده، امر عادی که نبوده. چه مثلا ببینیم که حالا آلودگی تو کار بود، نمیدونم خونی نخیر، پاک پاک، گویی که اصلا اتفاقی نیفتاده. حضرت متولد شد، 3 روز مهمان خدا بود، بعد از 3 روز در حالی که قنداقه فرزندش، در یکی از شعرهای همین علماء اهل سنت دیدم که در نامگذاری حضرت، اون که خداوند فرمود علی که من نام او رو از نام خودم مشتق کردم و جدا کردم، در این حال فاطمه بنت اسد بیرون اومد. در این مدت کلیدها آوردن، در خانه کعبه باز نشد، فهمیدن چه رمزی تو کاره، منتظر موندن ببینن که قضیه چی میشه، تا اینکه خودش از همون جایی که باز شکاف، از همون شکاف دوباره باز شد و فاطمه بنت اسد با نوزادش وارد شد و دوباره شکاف به هم اومد. این
بله.
جاش و خلاصه قضیه که چه اتفاقی رخ داده. اما اینکه الان اون آثار باقی مونده باشه، این رو ما قبول نداریم. دلیلش هم اینه که خانه کعبه بازسازی شده، چند بار خراب شده. در زمان یزید دوستان میدونن که خانه کعبه رو سپاهیان یزید به منجنیق بستن، رکن یمانی خراب شد، ارکانی از خانه کعبه فرو ریخت و در زمان عبدالله ابن زبیر بازسازی شد. در زمان حجاج بن یوسف بازسازی شد. چند بار دیگه هم در زمان در سالهای حدود 300 خورده قرامته باز اومدند و حجر رو بردند. حدود 22 سال حجر رو برده بودند. باز خانه کعبه دوباره بازسازی شد.
بله.
چند بار بازسازی شده. و این که حالا انتظار داشته باشیم که اون شکاف دقیقاً الان باقی باشه، این انتظار درستی نیست.
بله طبیعتاً.
بلکه جاش مشخص عرض کردیم. دقیقاً محل مستجار. این به لحاظ تاریخی مشخصه. اما به لحاظ اینکه ما بگیم الان هم هست و مثلا شب 13 رجب دوباره باز مثلا اون شکاف باز میشه و دوباره بسته میشه و چیزی از این قبیل، یا اینکه اون شکاف رو مثلا با سیمان و با سنگ میگیرن، اینها به نظر ما حرفی نیست که شیعه گفته باشه. اگر هم دیگران گفته باشن، خواستن که از این طریق اصل قضیه رو زیر سوال ببرن.
بله.
تو این امور باید با همون متد تاریخی رسیدگی کرد.
بله.
نه با متد تجربی، نه با متد عقلی. اینجا متد همون متد تاریخ و همون شیوه های بررسی روایات هست. بیاید روایات بررسی بکنیم.
بله.
تا به این حقیقت پی ببریم. بنابراین امروز اگه بخواد کسی این ادعاها رو بکنه، به نظر ما عیبی نداره، خارق عادت رو قبول میکنیم. اشکال نداره که الان هم خداوند برای اینکه بخواد حقیقت رو روشن بکنه، حداقل اینه که این اتفاق ممکن در عالم ملکوت هر ساله بیفته.
بله.
هیچ اشکالی نداره که هر ساله در 13 رجب این حادثه در عالم ملکوت اتفاق بیفته، چنان که هر ساله در روز عاشورا این اتفاق میفته که سنگی از زمین برداشته نمیشه مگر اینکه از زیرش خون بجوشه.
بله.
این درسته.
در عالم معنا به صورت یه
سنت آدم معنی. در عالم ملکوت اینو قبول بله. داریم. ممکنه در شب 13 رجب همین اتفاق هر ساله بیفته، منتها در عالم ملکوت و با نگاه ملکوتی، که اگه کسی چشم ملکوتیش باز باشه میبینه که باز اون محل تشرفاً و تشریفاً باز شد، این حادثه اتفاق افتاد، بعد هم باز بسته شد. اما اینکه بخواد به شکل ظاهر در عالم ناسوت این اتفاق بیفته، دستکم به نظر ما این مطلب صحیحی نیست.
بله. بسیار بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ مبسوط و کامل هستعالی به این مطلب تاریخی و نقل تاریخی احادیثی که در منابع اهل تسنن و اهل تشیع آمده. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251. سبحان الله حمد لله ولا
اله الا الله. خب جناب استاد محمدی، بعد از بررسی این اقوال تاریخی و بعد از بررسی این احادیث، خیلی به نظر لازم میرسه که ما موضع علمای بزرگ اهل سنت رو هم در مقابل امیرالمومنین علیه السلام داشته باشیم و بدونیم که علمای بزرگ اهل سنت در مورد حضرت امیرالمومنین علیه السلام چه نظری داشتن و چه اقوالی استدعا میکنن.
از کنم که حالا اون دیدگاهشون که خودش یک چندین کتاب میشه، اما کتاب‌هایی که خودشون نوشتن، کتاب‌های بسیار عالی که نوشتن بزرگان اهل سنت، من بعضی از این کتاب‌ها اشاره می‌کنم،
استدعا می‌کنم.
کتابی است که تحت عنوان خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه، این کتاب مال امام حافظ ابی عبدالرحمن احمد ابن شعیب نسائی شافعی است.
بله.
این نسائی همون کسی است که صاحب سنن نسائی که از صحاح سته هست.
بله.
ایشون کتابی نوشته در رابطه با امیرالمومنین تحت عنوان خصائص امیرالمومنین علیه السلام. ایشون میگه که من رفتم شام، دیدم که مردم از امیرالمومنین منحرفن. معلوم میشه خب شام که معاویه بوده
مرکز. بله.
دیدم که اینها نسبت به امیرالمومنین خیلی انحراف دارن. برای هدایتشون کتاب خصائص رو نوشتم.
در منقبت امیرالمومنین. بله.
مردم شام از او خواستن که حالا که راجب امیرالمومنین کتاب نوشته، حتما باید راجب معاویه هم کتاب بنویسی. شما بخوام من راجب معاویه چی بنویسم؟
بله.
درباره کسی که پیامبر دربارش فرمود لا اشبع الله بسنه، خدا شکمشو سیر نکنه، من چی بنویسم؟
بزرگترین
روایت درباره امیرالمومنین من هزاران روایت داشتم نوشتم.
بله.
اما درباره معاویه چی بنویسم؟ انقدر کتکش زدن شون بیمار شد و اومد حجاز و از دنیا رفت. مثلا اون کتک‌هایی به خاطر کتابی که بعد تو این کتاب ماجراهای عجیبی راجع به امرون نقل کرده، این که راجع به نماز حضرت علی هستم شده، اول من سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، من اولین کسی هستم که با پیامبر نماز خوندم. ماجرای نماز حضرت با پیامبر و خدیجه رو مفصل نقل کرده ایشون. پس کنم که ایمان امیرالمومنین رو نقل کرده، انا عبدالله و اخو رسول الله، انا صدیق الاکبر، لا یقولها بعدی الا کاذبون، هیچ کس بعد از من نمیگه من صدیق اکبرم مگر اینکه دروغ گفته.
بله، خیلی اختصاصیه، فقط اختصاص به حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
اختصاصشون بله. آمنت قبل الناس 7 سنین، 7 سال قبل از اینکه مردم مسلمون بشن من مسلمان، یعنی 7 سال بعد تازه دیگران شروع به مسلمان شدن کردن. بحث غدیر رو نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم الجحفه فاخذ بيد علی فخطب به حق الی آخر، که حالا مفصل نقل کرده. این مفصلی که من بخوام مطالبی که ایشون نقل کرده رو خدمت دوستان عرض بکنم خودش باز یه برنامه میخواد.
بله.
کتاب دیگه‌ای که از بزرگان از حفاظ اهل سنت حافظ ابوالقاسم حسکانی نوشته تحت عنوان شواهد تنزیل لقواعد تفصیل، لقواعد تفصیل باز درباره امیرالمومنین علیه السلام هست در 2 جلد بزرگ، که ایشون انگیزه تألیف خودش رو این گفته، گفت یک عالم خودفروخته رفت رو منبر و گفت که سوره هل اتی در شأن امیرالمومنین نازل نشده و هیچ آیه‌ای در شأن امیرالمومنین نازل نشده. اون عالم خودفروخته اینجوری گفت.
بله.
گفت هیچ آیه در شأن علی بن ابی طالب نازل نشده. حاکم عصبانی شد و اومد این کتاب رو تألیف کرد، این کتاب شواهد و تنزیل رو تألیف کرد که در اون ثابت میکنه که 209 آیه و 1163 روایت درباره و در شأن علی بن ابی طالب نازل شده.
بله.
این کتابی که حاکم نوشته. اینم یکی از کتاباش که حالا روایات هم که اینجا آورده بسیار روایات جالب و نابیست، که اگر فرصت بود من بعضی از روایاتی که حاکم نقل کرده رو خدمت دوستان میخوندم. دیگران هم خیلی درباره امیرالمومنین علیه السلام مطلب نوشتن. شافعی، همون امام شافعی مذهبا، شون گفته کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیه انه الله.
بله.
در فضل علی بن ابی طالب مولای ما امیر همین بس که مردم شک کردن که نخونین خدا باشه، الله باشه. و ما تشافی و لیسه یدری علیون ربه ام ربه الله.
بله.
پس کنم که باز همین ایشون گفته این کان رفتن خب آل محمد و صلی الله علیه و علیه وسلم آل محمده فلیشهد سقلان انی رافضیون، یا اهل بیت رسول الله حبکم و فضل من الله فی القرآن انزله کفاکم فی عظیم القدر انکمو من لم یصل علیکم لا صلات له.
بله.
بر فضل شما، عظمت قدر شما همین بس که اگر کسی به شما صلوات نفرسته نماز نخونده.
بله.
پس کنم که احمد حنبل کتابی در فضائل امیرالمومنین علیه السلام نوشته، ابو نعیم اصفهانی کتابی نوشته تحت عنوان ما نزل فی علی من القرآن، خودش بله. کتاب بسیار مفصل هست. حافظ محمد ابن سلیمان کوفی کتاب نوشته تحت عنوان مناقب الامام امیرالمومنین علی علیه السلام، که اکثر احادیثش متفق علیه بین شیعه و سنی است، اکثر احادیث این کتاب.
بله.
پس کنم که خود سیوطی در اون جامع الصغیرش احادیث نابی رو نقل کرده، ذکر علی عباده، که پیغمبر فرمود یاد علی ابن ابی طالب عبادت هست. در تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 357 باز مطالب فراوان هست. فضائل علی علیه السلام در کنز الامال متقی هندی، که کنز الامال معروف هست و دوستان همه خبر دارن، و سرانجام اون کتاب ینابی المبده لذب القربا مال سلیمان ابن قندوزی حنفی، که باز این هم از علمه بزرگ اهل سنت هست. این 7-8 مورد تنها اشاره به کتابهایی بود که بزرگان اهل سنت از تدوین کنندگان صحاحشون، از ائمه اهل سنت مثل شافعی، مثل احمد حنبل درباره امیرالمومنین علیه السلام نوشتن، که کاش کسانی که بی انصافی میکنن، کم انصافی میکنن، به همین کتاب ها مراجعه میکردن.
بله.
لازم نیست حالا برای کتاب ها رو هم ما کتاب های شیعه رو کنار بذاری، کتاب های خودشون که دیگه البته. بله. باز من تأکید میکنم اکثر قریب به اتفاق اهل سنت امیرالمومنین رو دوست دارن.
بله، از محبین امیرالمومنین
و او رو از خلفای راشدین میدونن و حسابی که برای امیرالمومنین و بقیه اون سه تا خلیفه دیگه باز کردن برای هیچ کدام از حکام باز نکردن. منتها حالا بعضی از عرض کردم بعضی از وهابی ها هستن که اخیراً شروع کردن تتمیم و تکمیل جنایات بنی امیه و بنی عباس و انکار فضائل امیرالمومنین. ما اینها رو برای اونها گفتیم.
بله.
نه برادران اهل سنت، اونها هم بسیاریشون امیرالمومنین سلام رو و اهل بیت پیامبر رو دوست دارن.
بله. طبیعتاً همینطوره و واقعاً فضائل حضرت امیرالمومنین علیه السلام به اندازه‌ای است که اگه تمامی مدادها و قلمها هم جمع بشن یارای نگاشتن این فضائل رو ندارن. بسیار مناسبه حال آدم هست که در مورد فضائل حضرت امیرالمومنین علیه السلام اون مصرع شعر شهریار رو زمزمه کنه که متحیرم چه نامم شه ملک لافتی رو. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از مطالب بسیار مفید و خوبی که در باب مناقب حضرت امیرالمومنین علیه السلام و واقعه تاریخی 16 رجب بیان فرمودید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم و امیدواریم که با سوالای خودتون ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری بفرمایید. با این امید و امید به موفقیت شما عزیزان، به اتفاق تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و خدا یار و نگهدار همگی شما.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بی، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا رو، به خدا قسم خدا رو. برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم که دارو. به جزد علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را، شه ملک لافتی را.